اونگاه این والذین جاءوا یعنی مهاجرینی که بعدن آمدن و گفتن خدایا اونهایی که قبل از ما این زمین را فراهم کردن اونها را بیامرز، که سبب اونها می شود من قبلهم، اینها میگویند اونها سبب اونا. اما خب این حصر تام نیست، دلیل تامی بر این حصر نیست، البته اونها را هم شامل می شود. والحمد لله و رب العالمین.
رحمان یا رحمان ساعدنی یا رحمان اشرح صدری قرآن املا قلبی قرآن واسق حیاتی قرآن. رحمان یا رحمان ساعدنی یا رحمان اشرح صدری قرآن قلبي قرآن واسق حياتي قرآن.
رحمن رحمن ساعدني يا رحمن اشرح صدري قرآن املأ قلبي قرآن واسق حياتي قرآن. لحفظ كتاب الله من أول بسم الله للختم وللرضوان. رحمن يا رحمن ساعدني يا رحمن اشرح صدري قرآن املأ قلبي قرآن واسق حياتي.
شبتون بخیر و نیکی عزیزان شنونده رادیو معارف، برنامه برکرانه نور رو شنیدید از این رسانه دینی. تفسیر آیات هفتم تا دهم سوره مبارکه حشر از زبان عالم فرزانه مفسر ارجمند قرآن کریم حضرت آیت الله جوادی آملی، امیدوارم که بهره کافی برده باشید. ما تا ساعت 24 همچنان کنار شما هستیم و دعوت میکنم در این فرصت برنامه روایت طلوع رو بشنوید با موضوع نقش شیعه در خاورشناسی.
برای اینکه شیعه را از این مظلومیت در بیاریم، ما باید در طول تاریخ اسلام نقش شیعه را در عقاید، در علم اصول، در علم فقه، در تفسیر، در کلام، در لغت، در ادبیات عرب، در علم رجال و حتی در علم طب و فلسفه، ما بیام نقش شیعه رو روشن کنیم.
بررسی نقش شیعه در پیدایش و گسترش علوم اسلامی در روایت طلوع.
با تلاش امت محمدی میرسد زمان شوکت زمین، ای جهانیان دوباره میرسد دوره شکوهمند مسلمین. اینک ای برادران و خواهران فرصت شکفتن جوانه هاست، در مسیر پرنشاط روبرو فتح قله های علم حق ما.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و عرض ادب و احترام خدمت همه شما. خداوند رو شکر میکنم که توفیق هست باز هم با این برنامه در خدمت شما باشیم و صحبت کنیم از نقش علمای شیعه در پیدایش و گسترش علوم اسلامی. انشاءالله که تا پایان برنامه همراهمون باشید. ما در لحظات پیش رو انشاءالله با مهمان بزرگوارمون گفتگو خواهیم کرد.
اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد.
ما میزبان حجت الاسلام و المسلمین سید مجید پورطباطبایی هستیم و باهاشون گفتگوی خودمون رو انشاءالله آغاز خواهیم کرد. عرض سلام و ادب دارم خدمت شما، خیلی خوش آمدید.
سلام علیکم و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آل طیبین الطاهرین. بنده هم عرض ادب و احترام دارم.
خیلی ممنون و متشکرم از حضورتون. ما در برنامه گذشته که خدمت شما بودیم بحث این که استشراق اصلا از کجا شکل گرفته صحبت کردیم، رویکردها رو به اسلام و تشیع بررسی کردیم، دو رویکرد پدیدارشناسانه و رویکرد تاریخی، و رسیدیم به بحث تحول نگاه خاورشناسان به اسلام و تشیع که فرمودید از سال 1985 هست. یه مقداری از این بحث باقی مون که قرار شد ادامه بدیم تا انشاءالله در این برنامه که خدمتتون هستیم بیشتر صحبت کنیم درباره چگونگی رویکرد خاورشناسان نسبت به علم کلام.
به حضورتون عرض کنم قبل از اینکه این تحول رویکرد خاورشناسان به مطالعات اسلامی رو عرض کنم، یه اشاره‌ای باید بکنم به نقش ویژه ادوارد سعید و کتاب شرق شناسی.
بله،
ادوارد سعید که فلسطینیه، به صدا مسیحی فلسطین تباری بود و در آمریکا هم زندگی میکرد، در یکی از دانشگاه‌های آمریکا هم تدریس میکرد، کتابی نوشت با عنوان مشخص اورینتالیسم.
بله،
که به عربی به عنوان استشراق ترجمه شد. 1372 ترجمه آقای دکتر گواهی به عنوان شرق شناسی از این کتاب ارائه کردن و ترجمه دقیق تر و به متن نزدیکتری رو 1386 آقای لطف الله خنجی ترجمه کردن که انتشارات امیرکبیر منتشر کرد.
بله،
کاری که ادوارد سعید به شرق شناسی انجام داد و در عین اینکه محتوا و مضمون کتاب خیلی با اسلام شناسی و قرآن پژوهی مرتبط نبود، اما کلیت یه قضیه رو مطرح کرد ادوارد سعید که غرب همیشه نگاهش به شرق به عنوان یک موضوع بوده، یک به اصطلاح در اصطلاح خاصش به عنوان یه ابژه نگاه میکرده.
بله،
و با این نگاهی که داشته همیشه براش شرق و شرقی وسیله‌ای بوده برای حالا به انحای مختلف سرگرمی غربی، کسب درآمد غربی، تسلط غربی، چی 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 چی، و باید ما از این سلطه غرب و نگاه شرق شناسانهای غربی ها بیرون بیاییم.
بله،
کلیت حرفی است که ادوارد سعید در کتاب مستند و مفصل و علمی خودش میزنه و به استشهادهای فراوانی هم داره از تاریخ، از جامعه شناسی عرب شناسی.
بله،
این کتاب شرق شناسی اثرش رو در مطالعات اسلام شناسی و قرآن پژوهی هم میگذاره.
درست،
اما اینکه عرض کردم مطالعات خاورشناسی از 1985 دچار تحول شد، یه اتفاقی هم میان افتاد. یکی از ایرانیان مقیم انگلستان، خانوم با نام خانوم مینو صمیمی، کتابی نوشت تحت عنوان محمد صلوات الله علیه، بررسی تاریخ 1000 سال دروغ پردازی اروپا.
درست،
سال 2000 خانوم صمیمی کتابو نوشت. نکته ای هم که هست، این خانوم صمیمی نه وابستگی به نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران داشت و دارد، اتفاقا ایشون مشهود به اینکه ندیمه فرح پهلوی بوده.
درسته،
و بعد از انقلاب یک کتاب پشت تخت طاووس رو نوشت که ترجمه شد و در روزنامه اطلاعات هم چاپ شد. اما در این کتاب محمد صلوات الله علیه و آله خانم صمیمی آمده تاریخ این تطور 1000 ساله رویکرد غربیان به رسول صلوات الله علیه رو، هم کسانی رو که نگاه منفی داشتن و هم نگاه مثبت داشتن بررسی کرده. مثلا میپردازه به این که ولتر که از اصحاب دارالمعارف با دوستان دیدرو دالامبر در دارالمعارف فرانسه هست، اوائل فعالیت ادیبانش نسبت به رسول صلوات الله علیه نگاه منفی داره و حتی نمایشنامه کاندیدی که می نویسه تو نمایشنامه کاندید حرف های نسبتا رکیکی نسبت به رسول صلی الله علیه مطرح کرده. اما همین ولتر در اواخر عمرش چنان نسبت به مشتاق رسول صلی الله علیه میشه که یه جمله معروفی داره ولتر، میگه من درباره محمد بد کردم.
درسته.
که مرحوم دکتر جواد حدیدی رحمت الله علیه در کتاب اسلام از نظر ولتر این سیر تطور آراء ولتر نسبت به اسلام و رسول صلی الله علیه رو بررسی کرد.
بله.
خانم صمیمی این نگاه ولتر رو مطرح میکنه، یا خانم صمیمی نگاه مثبت گوته رو به رسول صلی الله علیه مطرح میکنه. نگاه گونتروود راهبه آلمانی هست، یک شعر مشهوری درباره رسول صلی الله علیه داره و میاد جلوتر تا میرسه به دفاع توماس کارلایل میپردازه و به همین سیر میاد تا سال 2000 میاد.
بله.
که به گونه ای من این نوشته های خانم مینو صمیمی رو در کتاب خاتم عشق صلوات الله علیه سیر تطور آراء خاورشناسان و غربیان درباره پیامبر اعظم صلوات الله علیه که اواخر سال گذشته منتشر شد اونجا ادامه دادم و رویکرد مثبت امثال کسانی مثل الکساندر پوشکین رو که در فرهنگ روسیه همپایه فردوسی در فرهنگ ایران هست.
بله.
اونجوری که ما برای فردوسی اعتبار قائل هستیم، روسیه در فرهنگشون برای پوشکین اعتبار قائلن. پوشکین یه 10 شعر مشخص راجع به رسول صلی الله علیه داره.
بله.
یک شعر مشخصا راجع به پیامبر صلی الله علیه داره. تو یکی از اشعارش با تأسی از سوره حجرات صراحتا خطاب میکنه زنان رسول صلی الله علیه رو که شماها با زنان معمولی متفاوتید، اشاره میکنه به مهمانان رسول صلی الله علیه، میگه شما مهمانان رسول و ادامه میگه وقتی حضور رسول صلی الله علیه وارد میشید سعی کنید وقت او رو نگیرید، مزاحم او نشید. این پوشکین، گوته، حالا اخیراً من در مطالعات بعدیم رسیدم به شعر مشهوری داره ویکتور هوگو به عنوان سال نهم هجرت، یا نگم سرسپردگی خاص تولستوی نسبت به رسول صلی الله علیه و اینکه تولستوی آخر عمرش مسلمان میشه و اینکه تولستوی انقدر جالبه که در اواخر عمرش همسر یکی از جنرال‌های آذربایجانی برای تولستوی نامه می‌نویسه که سه تا پسر دارم تو بین 26 و 28 تا 30 اینها می‌خوان مسلمان بشن، ما مانعشون هستیم ولی شما رو به عنوان یه فرد فریفته قبول داریم، نظر شما راجع به اسلام چیه؟ تولستوی توی جواب نامه 4 صفحه‌ای جواب اون خانم رو میده و میگه که به یقین اسلام بر مسیحیت برتری داره، اما حواستون باشه ببین چجور با اسلام عجینه. اون زمانی داره جواب میده همزمان است با برخواستن فرقه بابیه، حواستون باشه که این فرقه منحرف بابیه و این چیزی که این فرد منحرف مطرح میکنه فرزندان شما رو گمراه نکنه.
درسته.
این حالا به عنوان بین الهلالین عرض کردم.
بله.
اما برگردیم به بحث خودمون، این تفاوت روی کرد به گونه ای میشود که هارولد موتسکی وقتی میاد به حدیث پژوهی میپردازه صراحتاً در مقابل شاخ 1950 فرضیهشو مطرح میکنه. شاخ تحت تأثیر تشکیکی که گودزیهر و به نوعی نولکه در الهی بودن اسلام و قرآن مطرح کردن، او در اساس الهی بودن و انتساب احادیث نبوی صحبت میکنه.
بله.
موتسکی میاد در نقطه مقابل شاخت بر اساس کتاب المصنف عبدالرزاق صنعانی، کتاب رو از ابتدا تا انتها بررسی میکنه، میگه همین کتاب عبدالرزاق دال بر اینه که احادیث نبوی اصیل هستن و صحت دارن، تک تک احادیثش رو هم اونجا بررسی کرده که خانم فکر میکنم دکتر فروغ پارسا در کتابی که نوشتن به این قضیه کامل پرداختن.
بنده.
یا هارتموت بوبتسین همچین شیوهی رو پیگیری میکنه و خود موتسکی یک کتابی داره عنوان دقیقش رو نمیدونم اما بررسی زندگی رسول صلی الله علیه که یک موتسکی به عنوان سرویاستار کتاب هست و آقای دکتر کریمینی ها اینو ترجمه کردن، اونجا بحث مسئله جمع قرآن رو که مطرح میکنه، نوع چهار گونه برخورد با قرآن رو و اصالت یا عدم اصالت قرآن رو پیگیر خواهد.
درست. در حقیقت الان داریم میرسیم به بحث علمی کلام.
بله داریم میرسیم.
بله.
و خالی از لطف نخواهد بود که عرض کنم، تو برنامه قبل عرض کردم که یکی از دلایل این که مستشرقان به تشیع کمتر پرداختن و بیشتر با نوشته های عالمان سنی بوده، به خاطر اینکه آثار تشیع ترجمه نمیشد.
بله.
خدا رحمت کنه مرحوم حجت الاسلام و المسلمین دکتر علمی رضوان الله تعالی علیه که معاون پژوهشی جامعه المصطفی بود و دکترای کلامش از دانشگاه بیرمنگام گرفته بود. من با ایشون این مسئله رو یک مطرح کردم، گفت اگر جان برتون آمده است میگوید که قرآن در زمان رسول صلی الله علیه به وسیله خود ایشون و با فرمان الهی جمع شده، به خاطر این که کتاب البیان مرحوم آیت الله عظما خویی رحمت الله علیه به انگلیسی ترجمه شده و جان برتون کتاب مرحوم آیت الله خویی رو دیده. ببینید یک کتاب که ترجمه میشه، یک کتابی شیعی ترجمه میشه، به گونه ای اثر میگذاره اثر خودشو که یک کسی مثل جان برتون در مقابل امثال جان ونزبرو و شاگرداش نیست. اما حاصل این تحول این هستش که کسانی به مطالعات شیعی روی میآورند که برای نمونه میشود از دونالدسن مستشرق انگلیسی نام برد که به همراه همسر 16 سال در ایران و به ویژه در مشهد زندگی کرده و کتاب مذهب تشیع رو نوشته، مقاله اندیشه امامت نزد شیعه رو نوشته، یا هاینز هالم که تشیع رو نوشته. ما به محتوای کارای اینها کاری نداریم. البته قبل از اینها هانری کوربن با واسطه دکتر نصر و عثمان یحیی روی کردی به تاریخ فلسفه اسلامی و به ویژه تشیع داره و اوائل دهه 50 ایران آمده و در محضر علامه طباطبایی رحمت الله علیه گفتگو کردن، جلسه علمی و راجع به تشیع صحبت کردن. منتها نکته‌ای که نباید فراموش بشه، هانری کوربن به خاطر اینکه خیلی شدید سرسپرده شیخ احمد احسایی هست،
بله،
یک انحراف خاصی رو در رویکرد غربیان به تشیع بنیاد گذاشته. اینکه تشیع همون باطنیگری اسماعیلی است که مطرح می‌کردند.
درست.
یعنی تشیع رو با باطنیگری یکی می‌گیره و کوربن حتی به گونه‌ای اعتقاد شیعیان به فاطمه زهرا سلام الله علیه رو منبعث از اعتقاد میترائیستا به میترا میدونه. یا حتی در کتاب کالبد انسانی از ایران مزدایی تا ایران شیعی که دو ترجمه هم داره، ترجمه 1360 ازش ترجمه، یه ترجمه هم یک دو سال اخیر ترجمه شده، اونجا تصریح میکنه بر این که اعتقاد شیعیان به امام عصر عجل الله تعالی فرجه شریف ریشه در اعتقادات زرتشتیان به آمدن سوشیان داره.
بله.
این بدعت رو کوربن در تشیع گذاشت. اما از اینا که بگذاریم، دو سه نمونه مشخص از رویکرد مثبت و جانبدارانه به تشیع داریم که این رو من عرض میکنم برای اینکه بگیم از اینجا این رویکرد شروع شده که بعد به آلمان شیعه روی آوردن.
همچنان برنامه روایت طلوع تقدیم میشه به شما شنوندگان گرامی رادیو معارف و ما توفیق داریم که در خدمتتون باشیم و میزبان حجت الاسلام و المسلمین سید مجید پور طباطبایی صحبت کنیم درباره خاورشناسی. استاد پور طباطبایی، آغاز رویکرد مثبت و جانبدارانه به تشیع رو فرمودین که از کی بوده و قرار شد دو سه نمونه برامون ذکر بفرمایید، در خدمتتون هستیم.
خانم آزیتا آر لالانی که از شاگردان ویلفرد مادلونگ بوده و حتی با راهنمایی او کتابی داره نوشته با عنوان نخستین اندیشه های شیعی دو نقطه تعالیم امام محمد باقر علیه السلام.
بله.
و البته قبل از خانم لالانی اتان کلبرگ هم تشیع رو محصول فضل علمی امام باقر علیه السلام دونه. کتاب خانم لالانی نخستین اندیشه های شیعی تعالیم امام محمد باقر علیه السلام در آبان ماه 1381 به عنوان کتاب سال ولایت انتخاب میشه.
درست.
و جانبدارانه لالانی آمده است، متشکل شدن، نه اینکه شک گرفتن، به صورت آکادمیک در آمدن، علمی در آمدن اندیشه های تشیع رو در اندیشه های امام باقر علیه السلام شکل گرفته و نمونه های جدی رو هم ارائه داده.
بله.
و بعد از او خود استاد همین خانم لالانی ویلفرد مادرونگ کتابی داره تحت عنوان فرقه های اسلامی در سده های میانی تاریخ مسیحیت، یعنی همچه عنوانی داره که کتاب رو آستان قدس رضوی ترجمه کرد. اونجا یه مقاله ایشون داره مشخصا میپردازه ویلفرد مادرونگ به آراء کلامی علمای شیعه.
درسته.
و خود مادرونگ یه کتاب ویژه‌ای داره که این کتاب مادرونگ هم اثرگذار بوده تحت عنوان پژوهشی در خلافت نخستین، عنوان اصلیش هست که بررسی جانشینی پیامبر صلوات الله علیه.
بله.
مادرونگ در این کتاب آمده بر اساس منابع خاورشناسان و منابع تشیع، منابع شیعی، نوعاً شیعی، جانشینی رسول صلی الله علیه رو بررسی کرده و مطرح کرده و با این که میگوید که رسول الله صلی الله علیه خیلی علاقه داشت، البته این نکته مشکل نگاه مادرونگ است، رسول صلی الله علیه خیلی علاقه داشت علی علیه السلام رو به جانشینی خودش تعیین بکنه، زمینه هاش هم فراهم میکرد ولی فرصت پیدا نکرد، حدیث قدیر رو خیلی روش مانور نمیده. اما نکته ای که مطرح میکنه میگه در میان اطرافیان رسول صلی الله علیه هیچ کس شایستگی و وزانت علمی و شایستگی عقلی و هوش و درایت مثل علی علیه السلام نداشت که جانشینی علی علیه السلام شد. و انقدر توی منابع شیعی غور میکنه که حتی مادرونگ این انتصاب، یه اصطلاحی در مورد امام حسن علیه السلام بکنم، میگن ایشون رجل مطلق، مردی بود که زن زیاد طلاق میداده. مادرونگ اومده اسناد تاریخی رو بررسی کرده و این اتهام رو هم از دامن امام حسن مجتبی علیه السلام برداشته و در نهایت مادرونگ به عنوان شخص اثرگذاری که از قضا سال 1386 کتاب مادرونگ به عنوان کتاب سال جمهوری اسلام هم انتخاب میشه.
درست.
و به عنوان شاید حسن ختام این بخش باید حتما نام ببرم از کتاب محمد جعفری، کتابی نوشته شده توسط یک پاکستانی به گونه شرق‌شناس، در آمریکا هم نوشته.
بله.
تحت عنوان تاریخ اصل غیبت و کتاب مستدل و متقنی نوشته شده 1366 برای اولین بار انشاءات امیر کبیر کتاب چاپ کرد. از 1366 که کتاب فارسی ترجمه شده به ذرس قاطع عرض میکنم در ایران شیعی ما نوشته ای راجع به حضرت ولی عصر جلال الله تعالی فرجه نوشته نشده، مگر اینکه یا مستقیم گرت برداری از کتاب تاریخ اصل غیبت کرده یا غیر مستقیم وامدار کتاب تاریخ اصل غیبت. البته در این میان ناگفته نمونه کسانی هم بودند که در عین اینکه از قضا مسلمان بودند و شناسنامه شیعی هم داشتن، مثل آقای امیر معزی که الان استاد دانشگاه سوربن هست، او با فرضیه‌هایی که مطرح می‌کنه و به تعبیری از شاگردان هانری کوربن شناخته میشه، داره به گونه‌ای حرف‌های کوربن راجع به مبنای اینکه شیعه همون باطنی‌گریست رو در فرانسه داره ادامه میده، همونطوری که شاگرد جان ونزبرو به عنوان امرو ریپین که همین اخیراً از دنیا رفت، استاد دانشگاه کالیگاری بود و در عالم تاریخ قرآنیشون فرد شاخصی هست، او هم همون رفتار به اصطلاح اعتقادات استاد جانوزبرو رو تلاش میکرد نهادینه بکنه.
درسته.
از این طرف امیر محسین انجام میدهد، ولی اثری که اگرچه کتاب ویلفرد مادلونگ و کتاب خانم آزیتا آلالانی 100% یک کتاب مورد تایید علما و دانشمندان شیعی نیست، اما به دلیل حتی کتاب مورسکی به دلیل رویکرد جانبدارانه، و حیف از این وسط داشتم فراموش میکردم از آن ماری شیمل نام نبرم.
بله.
آن ماری شیمل کتابی داره که عنوان انگلیسیش هست And he is محمد، و او محمد است، که کتاب و ترجمه محمد در اسلام ترجمه شده، چنان مشتاقانه به رسول صلوات الله علیه نگاه کرده که حالا بعضی ها این تردید دارن که آیا شیمل هم مثل تولستوی مسلمان شد، و تولستوی که 1908 از دنیا رفته، تولستوی یکی از وصیتاش اینه که بالای سر قبر من حق ندارید صلیب بگذارید.
درسته.
توی یه قبرستان مسیحی دفن شده. این اتفاقات افتاده، و البته این که خاورشناسان آثار تشیع رو بهش دسترسی نداشتند رو نمیشود توجیه مناسبی دانست، به دلیل اینکه خب مادلونگ نوع استناداتش در کتابش کتابای حدیثی تاریخی و حتی بعضا کلامی تشیعه، پس میتوانستند، و به ویژه اینکه کسانی که به خاورشناسی روی آوردند حداقل چند زبان میدونستن و میدانن، عبری و عربی که حتما باید مسلط میشدن، انگلیسی یا آلمانی هم که حالا زبان مادریشون بوده. که نکته جالبی هم که هست این که نوع اسلام شناسان و قرآن شناسان غربی نوعا یا آلمانی هن یا آلمانی زبان، تعداد معدودی هستن مثل جان وروی پروتستان یا انروری پین که انگلیسی زبان باشن. و اتفاقا مشکلی که ما داریم اینه که چون کتابای اینها به زبان آلمانی بوده، از زبان آلمانی هم مستقیم به فارسی ترجمه نشده، خیلی از این آثار رو ما با واسطه ترجمه عرب ها داریم.
درسته.
یعنی کتاب از آلمانی ترجمه شده به عربی، بعد آمده عربی به فارسی، که به طور طبیعی هم توی یک ترجمه از یک به زبان به یه زبان دیگه افتادگی های اتفاق میفته که گاهی اوقات حتی انسان رو به تشکیک وامی داره که آیا داره مطلب اصلی پیگیری میکنه. کمان که قبل عرض کردم در تاریخ عرب فیلیپتی به خباست و خیانت دانته نسبت به رسول صلوات الله علیه اشاره شده، اما در ترجمه فارسیش نیست. یه بررسی که من کردم میدم مرحوم ابوالقاسم پاینده تاریخ عرب فیلیپیتی رو از عربی به فارسی ترجمه کرده.
بله.
احتمال دادم که تو نسخه عربی مثلا این حذف شده، حالا ایشون هم که اومده به فارسی ترجمه کنه نجیده. این بعد از این که این به اصطلاح روی کرده مثبتی که خاورشناسان نسبت به تشیع داشتند، ما میرسیم به نگاه خاورشناسان به دانشمندان شیعی و به ویژه علم کلام، که اینجا باید از خانم زابینه اشمیتکه نام ببریم، از آقای مارتین مکدمورت نام ببریم. زابینه اشمیتکه او هم آمده از ایران، چند سالی مشهد ساکن بوده، و این روی کرده مثبت و جانبدارانه به تشیع و علمای شیعه در آثاری چون کتاب آرا و زندگی علامه حلی نوشته خانم زابینه اشمیتکه، که او هم کتابش رو با راهنمایی آقای ویلفرد مادلونگ نوشته، و کتاب مشخص آقای مارتین مکدمورت درباره آرا و اندیشه های کلامی شیخ مفید، و خود ویلفرد مادلونگ در همون مقاله، همون مجموعه مقاله‌ای که درباره فرقه های اسلامی در صده های میانه به طور مشخص به عالمان شیعی توجه کردن، خصوصا متکلمان شیعی. قبلا تو بعضی از آثار به مرحوم تبرسی صاحب مجموع البیان، شریف مرتضی، سید رزین ها